دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. پنجشنبه است، 11 شهریور ماه 1400 خورشیدی، یک روزی که بالاخره بعد از خستگی های کار فرصت خوبیه برای استراحت کردن. معمولا خیلی ها پنجشنبه خب سر کار نمیرن، اما از طرفی هم به هر حال شما هم حتما جز اون گروهی هستید که دچار سردرگمی شدید به دلیل کمبود واکسن و تعطیلی مراکز واکسیناسیون. اگر از اون گروه هستید حتما دیده ها مشاهدات خودتون رو در قالب حالا پیام صوتی، پیام کتبی و یا تصویر برای ما ارسال کنید و بگید که روند واکسیناسیون به چه صورتی داره پیش میره. یکی از روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت آرمان ملی هم تیتری رو زده بود با عنوان تأخیر نابخشودنی واکسیناسیون. درباره واکسیناسیون و کرونا برای شما گفتنی‌ها داریم در کنار مطالب دیگه‌ای که اگر با ما در این نیم ساعت باقی بمونید، که البته تقریبا 1 دقیقه‌شو سپری کردیم، شنیدنی ها و گفتنی ها رو خواهید شنید. میزبان شما محمد زرقامی هستم، اما برای لحظاتی این میکروفون رو میسپارم به همکارم مهتاب ویدیراد تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه و بعد به سمت شما برمیگردیم.
ممنونم ازت محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. گمرک ایران از ورود 1,450,000 دوز واکسن آسترازنکا به کشور خبر داده است. به گفته مرداد جمالی، معاون فنی گمرک، این محموله از طریق سبد کوواکس سازمان ملل بامداد پنجشنبه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. به گفته وی با احتساب این محموله تا کنون بیش از 30,350,000 دوز واکسن وارد کشور شده است و بزرگترین محموله واکسن کرونا در 24 ساعت آینده وارد خواهد شد. پس از منع واردات واکسن‌های تولید شده در آمریکا و بریتانیا از طرف رهبر جمهوری اسلامی، مقام‌های بهداشتی ایران خرید واکسن از چین، هند و روسیه را افزایش دادند. احمد وحیدی وزیر کشور ایران صبح پنجشنبه حکم انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان 14 شهردار تهران را امضا کرد. آقای زاکانی در جلسه شورای شهر در 17 مرداد با کسب اکثریت آرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. روند رأی‌گیری در شورای شهر گزارش‌هایی درباره مداخله مقام‌های ارشد حکومتی در روند انتخاب شهردار و تحصیلات و سوابق کاری آقای زاکانی سبب شد تایید حکم وی با تأخیر انجام شود. مدرک تحصیلی آقای زاکانی پزشکی هسته‌ای است و سابقه فعالیت‌های او در بسیج، چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. وی در انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدهای اصولگرا بود که به نفع ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد. میکیس تئودوراکیس، آهنگساز مشهور یونانی، در سن 96 سالگی در خانه‌اش در آتن درگذشت. وی خالق موسیقی فیلم‌های مشهوری مانند زوربای یونانی و حکومت نظامی است. وی سازنده بیش از 1,000 ترانه و موسیقی است و یکی از معدود هنرمندان یونانی است که به شهرتی جهانی رسید. میکیس تئودوراکیس از دهه 40 میلادی و در دوران حکومت نظامی در یونان چند سال زندانی بود و پس از آزادی به پاریس مهاجرت کرد. وی دیدگاه‌های چپ‌گرایانه داشت و چند جایزه بین‌المللی نیز دریافت کرده بود. او در سال 2000 میلادی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بود. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، با تمجید از عملیات تخلیه افراد از فرودگاه کابل، از احتمال همکاری ایالات متحده با طالبان در عملیات ضد تروریسم خبر داد. وی در این کنفرانس خبری تاکید کرد مشخص نیست که گروه به گفته او بی‌رحم طالبان تغییر کرده است یا نه. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا تصریح کرد که همکاری اخیر با طالبان در فرودگاه کابل الزاماً الگویی برای رابطه با این گروه در آینده نیست. با این حال وی گفت احتمال دارد ایالات متحده در عملیات ضد تروریسم با طالبان همکاری کند. این نخستین کنفرانس خبری مقام‌های ارشد نظامی آمریکا پس از پایان مأموریت نظامی این کشور در افغانستان بود. و وزیر کشور پاکستان اعلام کرده است که یکی از بزرگترین گذرگاه‌های مرزیش با افغانستان را برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان بسته است. محمد،
ممنون ازت مهتاب که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما میرسیم به مجله نیمروزی این پنج شنبه که دبیرش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. با هم ورق بزنیم. وعده تزریق واکسن های وارداتی و تولید داخل در شرایطی که دلتا در راه اتصال با لامدا است. همراه با کیانوش فرید. افغانستان خودروهای زرهی آمریکایی سر از ایران درآوردند. آیا ایران به تعبیر یک مقام بلندپایه سابق نظامی افغانستان همسایه بدی است؟ با حسین آریان. و گزارش‌های پراکنده از درگیری‌های نیروهای مخالف طالبان به رهبری احمد مسعود با طالبان در پنجشیر، روایتی که در شبکه‌های اجتماعی پیچیده است. با هومن عسکری. یک پرسش اما و اگرهای بسیاری را بر سر راه برجام و آینده آن قرار داده است. آیا برجام احیا خواهد شد؟ چه زمانی مقام‌های ایرانی به سر میز مذاکرات باز خواهند گشت؟ همراه با حسین علیزاده. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که پیشتر هم یک توضیحاتی رو دادم در ابتدای مجله، اگر که همراه ما بودید، مسئله کرونا همچنان مسئله‌ای که دغدغه شماره یک شهروندان به حساب میاد و الان اون چیزی که دیده میشه مسئله واکسن. و حتی یکی از روزنامه‌های صبح پایتخت، باز یک بار دیگه بد نیست رجوع کنم بهش و این تیتری رو که به عنوان تیتر اصلی یا عنوان اصلی خودش انتخاب کرده رو بگم، و اون هم تأخیر نابخشودنی واکسیناسیون. به سراغ کیانوش فرید همکارم میریم که برای ما بیشتر بگه در شرایطی که به هر حال یک بخشی از ماجرای کرونا برمیگرده به کمبود تجهیزات پزشکی. کیانوش با تو همراهیم تا بیشتر برامون بگی.
کیانوش با همه شنوندگان رادیو فردا. الو،
صدا تو داریم. یک لحظه صدا تو نداشتیم. الان
نزدیک به 3 ماه محمد، ما هر روز خودمون داریم گزارش میدیم بر اساس گزارش هایی که داره در ایران منتشر میشه. ایران درگیر موج پنجم کروناست و بنابر آمارهای رسمی خود وزارت بهداشت، تعداد کسانی که روزانه دارن جان خودشون رو از دست میدن بر اثر ویروس کرونا همچنان در ایران بسیار بالا و چشم میگیره. همزمان مقامات بهداشتی در شهرهای مختلف دارن از کمبود دارو، تخت، سروم، امکانات درمانی، پرستار و همینطور واکسن صحبت میکنن و هشدار میدن که اینطوری دیگه نمیتونن ادامه بدن. کنارش بیشترین نگرانی الان برمیگرده به سوژه جدید ویروس کرونا به نام لامدا. از سوی وزارت بهداشت ایران همچنان این سوژه جدید تایید نشده. این اتفاقی که برای دلتا افتاده بود، برای دلتا هم هفته ها گذشته بود و کادر درمانی هشدار میداد، اما وزارت بهداشت میگفت ما هنوز نمونه ای رو ندیدیم. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا تهران امروز مصاحبه مفصلی رو انجام میده، میگه ما گزارشی رو نداریم، اما باید بدونیم که آمریکای لاتین میزبان این نوع جهش یافته است، مواردی در اروپا دیده شده و امروز که ما به گفته ایشون به قله پیک پنجم رسیدیم، باید هوشیار باشیم که اگه این مرزهای کشور کنترل نشه و این گونه جدید وارد کشور بشه، شرایط بحرانی تر میشه، به دلیل اینکه این سویه جدید بیماری زاییش بیشتره، جوانها رو درگیر میکنه طولانی تر و بیشتر و تاثیر برخی واکسن ها در موردش کمتر هست. همزمان با اینکه وزارت بهداشت هیچ موردی رو شناسایی نکرده، علی رئوفی رو ما داریم، سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا هرمزگان، که نگران تأکید میکنه که قرنطینه کنیم بیمارانی رو مناطقی که در واقع این نوع جدید سویه ویروس کرونا رو در واقع درشون دیده میشه و در واقع تاکید میکنه روی این، انگار که شناسایی نشده اما این نگرانی وجود داره، میگه این افراد رو قرنطینه کنید. خب این جای سوال رو ایجاد میکنه، مگر دیده شده که حالا بعد این افراد رو قرنطینه کنید؟ یعنی همون تناقضی که بین صحبت‌های مقامات در تمام موارد هست الان هم هست. از این که بگذریم، باید حتما اشاره‌ای بکنم به صحبت‌های اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر، که او میگه برخلاف آنچه که گزارش میشه و داره پخش میشه، تعداد بیماران بدحال در قم رو به افزایشه و این آمارهایی که میگن کاهشیه هیچ کدوم صحت نداره و میگه ریشش هم تمش برمیگرده به تجمعهایی که در قمه و تا جلوی این تجمع گرفته نشه و از همینطوره. همین اینها در حالیه که ایران حداقل روزانه داره 600 نفر جان شهروندانش رو از دست میده و تازه این آماریه که وزارت بهداشت میگه آمار واقعی بر اساس خود گفته سازمان نظام پزشکی ایران 3-4 برابر این آماره.
یه اشاره کیانوش من کردم در ابتدای همین بحثی که با تو داشتیم سر کرونا درباره واکسیناسیون، که اصلا ماجرا به گونه ایه که الان تعطیلی مراکز واکسیناسیون رو داریم، بعد کندی روند که بوده و کمبود واکسن در کنار وعده هایی که داده شده از سوی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران و به هر حال تیمی که دولت جدید در اصل سکان رو به دست گرفته.
ببین، تیم جدید هم که سکان رو به دست گرفته به گفته یه تو که تعبیر قشنگی هم هست، واقعیتش اینه که ادامه وعده وعید های آقای نمکی خیلی فرقی نکرده، در حالی که واکسیناسیون عمومی مؤثرترین و راهبردی ترین کار هست. الان تمام گزارش ها هست، همین الان واقعا شاید من نیم ساعت پیش خوندم در کردستان مراکز رو بستن و گفتن نیاین برای واکسن، ما واکسن نداریم، موجودی تموم شده.
فقط یه نکته البته هست کیانوش، این وسط گفته که شبیه دوران آقای نمکیه، یک فرقی رو میشه دید، اینکه در دوران آقای نمکی همه یه تاکید بر این بود که شهروندان باید به هر حال خودشون مراقب باشن، اینجا بهرام عین‌اللهی سعی میکنه این گونه بگه که واکسیناسیون راه چاره است، تنها راه چاره است، چند بارم اینو گفته،
ولی راه چاره هست و ولی من الان نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم، صحبتایی که امروز آقای نادر توکلی میکنن در مورد واکسن، میگن ما بدونیم که واکسن فایزر نمیتونیم وارد کنیم، قولی هم نمیدیم، همین واکسنی که هست رو بیاین دریافت کنید، شک نکنید، برای اینکه سرایت ویروس بسیار بالاست. همین حرف رو آقای عبداللهی وزیر بهداشت زدن که واکسنی که هست رو بیاین بزنید، اما مسئله اینه که الان اصلا واکسن نیست، در ساری الان هست، در اهواز هست، در کردستان هست، اصلا مردم حتی نمیتونن برن دوز دوم رو بگیرن. برای دریافت دوز دوم ما بر اساس یافته های رادیو فردا، کسانی که سینوفارم دریافت کردن یا با درهای بسته روبرو شدن که ندارن، یا میگن بیاین و برکت بزنید، این در حالی است که در هیچ جای دنیا هنوز واکسن های ترکیبی تایید نشده، اگر هم شده و کسانی دارن میزنن به صورت داوطلبیه، ولی شهروندی که یک واکسن رو از نوع هر نوعی دریافت میکنه، انتظار داره که نوع دوم هم همون رو دریافت کنه. مسئله این عدم شفافیت هاست و تناقض های صحبت هایی که میکنن.
سپاس از تو که با ما همراه بودی کیانوش فرید و نگاهی به آخرین وضعیت کرونا در ایران داشتیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما یک کانال تلگرامی که خبرهای افغانستان رو پوشش میده، روز چهارشنبه یعنی دیروز، چند عکس رو منتشر کرد که این عکس ها نشون میداد که تعدادی از تانک ها و خودروهای نظامی دولتی افغانستان در تهران سوار شده بر خودروهای بزرگ. همزمان عکس های هم از محل پلیس راه سمنان گرمسار در توییتر منتشر شد که نشون میداد شماره قابل توجهی از خودروهای زرهی حامی آمریکایی با کشنده های ارتش جمهوری اسلامی از افغانستان به ایران منتقل شدند. همراه هستیم در اینجا با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، تا به این ماجرا بپردازیم که این خودروها که به هر حال رها شده بوده چگونه میشه که سر از ایران در میاره، و از طرفی خب شاید این پرسش مطرح بشه که چه رابطه ای هست بین طالبان که الان قدرت رو در افغانستان به دست گرفته و جمهوری اسلامی ایران که خب حالا این خودروها داره منتقل میشه به اونجا، و چرا این خودروها رو رها کردن طالبان. بسم الله محمدی، سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، با انتشار یکی از این عکس‌ها در توییتر خودش از ایران به عنوان همسایه بد یاد کرده و نوشته روزهای بد افغانستان ابدی نیست. آقای آریان، بعد نیست با همین عنوان شروع کنیم، همین تعبیری که آقای محمدی به کار برده، این تعبیر چه چیزی رو نشون میده وقتی که ایشون از ایران به عنوان همسایه بد یاد میکنه در این ماجرا که به هر حال این خودروها داره منتقل میشه به داخل ایران؟
خب ممکنه بخشی مربوط به همین خودروها باشه، ولی خب این زمینه‌های پیشین و تاریخی داره، از اینکه جمهوری اسلامی حالا رفته به طرف طالبان و باش روابط نزدیکی برقرار کرده. اما این خودروها که داره میره به ایران، خب این خودروهای هانوی، اینا خودروهای اون چنانی نیست که خیلی ما در رسانه ها میبینیم مرتب در مورد صحبت میکنن. بله، در مقابل برحال حفاظت زرهی داره، در مورد ترکش نارنجک و موج انفجار مقاومه، و بردن اینها هم به ایران اساساً به باور من یک حالت ورق برگردان نیست که بخواد میدونید تأثیر اساسی بذاره. اینا رو ایران گرفته، یه نگاهی میخواد به این خودروها بندازه، ولی به باور من خودش استفاده نخواهد کرد. شاید به باور من استفادهش این باشه که بخواد اینا رو بده به گروه های نیابتی، بده به همون هشت شعبی که تعدادی از اینا رو در عراق دارند، یا بتونه انتقال بده اینا رو به گروه های خودش در سوریه. به خودی خود این خودروها که اینقدر بزرگ شده اهمیت اونچنانی نداره، ولی برخی از سلاح‌ها و تجهیزاتی رو که به جا مونده در افغانستان یا آمریکا به ارتش افغانستان داده که حالا به دست طالبان افتاده، برخی از اونا میتونه مفید باشه برای جمهوری اسلامی.
میشه اشاره کنید دقیقاً کدوم به هر حال ادوات نظامی هست که میتونه مفید باشه، و چرا طالبان خودش تعیین نمیکنه خب اینها رو نگه داره و با نزدیکی که با بعضی از کشورهای همسایه داره بتونه از اونها استفاده کنه؟
خب ببین، اونایی که برای نمونه بذار از اینجا شروع بکنیم، اونایی که در فرودگاه به جا گذاشتن، همینطور که جنرال مکنزی گفت، همه رو از بین بردن، یعنی واقعا تخریبش کردن، قابل استفاده نیست. مثلا برای نمونه خودروهای ویژه‌ای رو که به نظر میرسه طبق گزارش 70 فروند اینا رو در فرودگاه گذاشتن، یه خودروهای ویژه‌ای به اسم MRAP که قیمتش برحال بسیار بالاست، ولی این خودروها مقاوم است در مقابل انفجارهای مین، و این بسیار مهمه. اینها رو میتونه ایران ازش استفاده بکنه. برخی از تجهیزات انفرادی که همین اخیراً دوستان به من گفتن میتونه مورد استفاده باشه برای جمهوری اسلامی، مثل تفنگ‌های تک‌تیرانداز، سایت‌های مختلف برای نشانه‌روی یا دوربین‌های دست‌چپ. اینها رو میتونه ایران از استفاده بکنه تو صنایع نظامی با مهندسی معکوس. ولی اینکه آیا مثلا برای نمونه اون بلک هوک ها، هلیکوپترهایی رو که آمریکا داده بود به ارتش افغانستان، اینا به دست ایران بیفته و بخواد از اونها استفاده بکنه یا با مهندسی معکوس بتونه درسایی ازش یاد بگیره، اون رو باید صبر بکنیم و ببینیم. ولی در حال حاضر اینها یک سری سلاح از خودرو و غیره و زالک هست که ممکنه روانی ایران بشه. اینها سلاح ورق برگردان نیستن، سلاح های راهبردی نیستن که اثرات اونچنانی بخواد واقعا به وجود بیاره. و یک نکته یک نکته دیگری که میخوام اینجا تاکید بکنم به این که خیلی ها صحبت میکنن چرا آمریکایی‌ها این همه چیزها رو به جا گذاشتن، سلاح‌ها رو. خب یه مقدارش که به افغانستان، ارتش افغانستان داده بودن، یه مقدار دیگرش هم ببینید مسئله ارجحیت بود، یعنی ارجحیت خروج نفرات بود از افغانستان، مسئله زمان بود که زمان کافی برای آمریکا وجود نداشت، مسئله هزینه و برگرداندن این سلاح‌ها و خودروها و غیره و ذالک است که با هواپیما هزینه بسیار سنگینی داره، مقرون به صرفه نیست. اگه افغانستان یک بندر داشت مسعود در خشکی نبود، خب اینا میتونستن سوار کشتی بکنن بدن به یک کشور دوستشون مثلا در آفریقا، و همه این فاکتورها دست به دست هم داد. خب اینا رو برخ از این سلاح ها به جا گذاشتن، ولی تاکید میکنم جنرال مکنزی که گفت و بیشتر اینا رو ما تخریب کردیم قابل استفاده است، و اون چرا هم که مونده خود طالبان نمیتونه تعمیرش بکنه، نفراتش نداره، قابل تعمیر نیست، یه بار چند بار ممکنه استفاده بکنه و بعد از کار خواهند افتاد.
بله، سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که با ما همراه بودن. نگاهی داشتیم به انتشار گزارش‌های از انتقال خودروهای زرهی آمریکایی از افغانستان به ایران. همچنان با شما همراه هستیم با صفحه ویژه افغانستان، و بریم به شبکه‌های اجتماعی بپردازیم که گزارش‌های منتشر شده در اونجا درباره پنجشیر و وضعیت خاصی که داره. در این روزا پنجشیر بسیار خبرساز بوده. هومن عسکری با ماست، بیشتر برای ما میگه.
سلام محمد جان و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوعی که امروز بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته است، سوی کاربران ایرانی محمد، من دیدم یک جو بیشتر همدلانه با اون ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی، مسئله دره پنجشیر هست در افغانستان، جایی که امروز تنها نقطه مقاومت در برابر شبه نظامیان طالبان شده. خب چند نمونه از این چیزهایی که یا گفته‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی را اینجا انتخاب کردم، از مواضع مختلف تلاش کردم انتخاب کنم، اما همونطور که خدمت شما هم گفتم بیشتر مواضع کاربران ایرانی در مقابل این مسئله همدلانه هست با نیروهای مقاومت افغانستان در دره پنجشیر. کاربری نوشته که اساساً بحث مقاومت پنجشیر بحث جغرافیا نیست، بلکه بحث سیاسی، فکری و فرهنگی است. مقاومت علیه، به نوشته این کاربر، بدویت، انحصار و تجاوز است. در این بحث تمامی انسان‌های متمدن، عدالت‌خواه و آزادی طلب شریکند. پنجشیر الف آزادی است. اما آرمان جزو کسانی هست که در مقابل این مسئله نوشته که چندان به موفقیت مقاومت پنجشیر خوشبین نیست. او نوشته که هم به لحاظ نظامی و هم از نظر رهبری پنجشیر شانسی برای پیروزی ندارد. پنجشیر بیشتر جنبه نمادین ایستادگی در مقابل افراطیون را یدک می کشد تا یک تشکل سیاسی نظامی با پشتوانه. بیشتر او نوشته که نگران میراث احمد شاه مسعود هست که در افغانستان به نام یا با عنوان قهرمان ملی کشور شناخته میشه. سامان خطاب به مسلمانان شیعه توییت کرده که در مذمت یزید و مدح فرهنگ آشورایی داستان سرایی میکنید، از مظلومیت حسین و یاران اندکش در برابر سپاه عظیم امویان میگویید و بر سینه میزنید و گریه میکنید، افتخار میکنید به اینکه طرف مظلوم و حق هستید. این اتفاق به نوشته او در حال تکرار است، کدام سمت ایستاده اید؟ اما همونطور که گفتم محمد، توییت ها از جنبه های مختلف به این مسئله پرداخته. مثلا یک کاربر دیگری نوشته که اگر فرزند نداشت همینک در پنجشیر می بود. او نوشته که مرگ بهتر از اسارته. یا کاربر دیگری نوشته که برای من که همیشه با دوگانه ایستادن و رفتن درگیر بودم، پنجشیر نماد ققنوس اساطیری است که از ایستادنش بر هیزم آتش پرنده آزادی زاده می شود.
تعبیر خیلی شاعرانه ای بود هومن.
بله،
اجازه بده با این تعبیر شاعرانه ای می خواهی یک دونه دیگه هم اضافه کن.
بله، این یه دونه دیگه فقط از داخل افغانستان هست، کسانی که زیاد خوشبین نیست. نوشته که نخیر، در افغانستان جفتوری است که مردم همه معتقدن باید سلاح ها را بر زمین گذاشت و جنگ بس است و مقاومت پنجشیر هدر دادن خون جوانان است، به نوشته او.
ممنون از تو هومن عسکری که با ما همراه بودی از شبکه های اجتماعی رادیو فردا. همین بحث ها رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم میتونید مراجعه کنید و ادامه بدید با دیگر کاربران ما در شبکه های اجتماعی. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با یه موضوع دیگه ادامه بدیم.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
تنبیه خواسته دارم.
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
اما یک موضوع دیگر رو بهش بپرزیمون، هم مسئله برجامه. همین چند روز پیش بود، یعنی چند روز هم نه، نهم شهریور، که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی یه مصاحبه تلویزیونی انجام داد و در اونجا گفت که این کشور یا ایران برای انتخاب تیم مذاکره کننده خودش در ارتباط با احیای برجام به 2 تا 3 ماه فرصت نیاز داره. از طرف دیگه ضرب العجل کشورهای طرف برجام رو داریم، از جمله اروپایی ها که گفتند که ایران بیدرنگ به مذاکرات برگرده و همچنین در هفته های پیش رو یا در روزهای پیش رو نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در وین برگزار میشه که میتونه تأثیرگذار باشه. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در لندن با ما هستند تا این ماجرا رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای علیزاده، به طور مشخص به این بپرسیم که الان ما صحبت داریم میکنیم یا آقای عبداللهیان داره صحبت میکنه از تیم مذاکره کننده، میدونیم که در گذشته عنوان شده بود که تصمیماتی در این خصوص در سطوح بالا گرفته میشه، آیا واقعا تیم مذاکره کننده انقدر تعیین کننده است که 2 تا 3 ماه فرصت میخواد جمهوری اسلامی تا بازگرده به مذاکرات احیای برجام؟
ببینید، من اگه بخوام یک پاسخ جامع و مانع برای شما بدم، باید این رو مقایسه کنیم با 8 سال پیش از این که آقای روحانی به قدرت رسید. گفته بود من در 100 روز اول مسئله اقتصاد رو میام درستش میکنم، چون او مشکلات اقتصاد رو گره خورده به مسئله تحریم ها میدید و گفته بود که بلافاصله وارد گفتگو و مذاکره خواهد شد و به وضوح دیده شد که ایشان یک شتابی داشت در پرونده هسته‌ای و اولین کارش هم این بود که پرونده را از شورای امنیت ملی آورد به وزارت امور خارجه، یعنی کاملا دست خودش گرفت. خوی وزیر توانایی هم داشت، موضوع پرونده را داد به دستش و بلافاصله گفتگوها شروع شد. اما الان ما در حالتی هستیم که آقای رئیسی گره نزده مسائل داخلی رو به مسئله مذاکرات هسته‌ای. اگرچه ما میدانیم که مسئله گره خورده هست و اگرچه میدانیم که هم او هم وزیر خارجهش گفتن که از مذاکرات سرباز نمیزنن، اما اون شتابی که در زمان آقای روحانی 8 سال پیش میدیدیم امروز دیده نمیشود. از این رو مثلا الان کمتر از 10 روز هست دولت کارش رو آغاز کرده، ما اصلا نمیدونیم که پرونده هسته ای قراره در وزارت خارجه باقی بماند یا اینکه مثلا احاله بشود به شورای عالی امنیت ملی.
ولی به هر حال یک نکته ای وجود داره آقای علیزاده، این که ما شاهد این هستیم که در روزهای آینده شورای حکام نشست خودش رو برگزار میکنه، قاعدتا واکنشی نشون میده به آنچه که عدول جمهوری اسلامی ایران بوده از تعهدات برجامی خودش. در چنین شرایطی واقعا این زمان خریدن 2 تا 3 ماه صحبت کردن ازش اصلا چه محلی از اعراب داره؟
من همینه میخواستم نتیجه گیری کنم که ما الان در دولت آقای رئیسی به وضوح شاهد نوعی تعلل عمدی هستیم. یعنی اگر میخواستن که به اصطلاح مسئله رو سریع آغاز کنن هیچ مشکلی نداشت، به هر حال تیم رو سریع میچیدند و گفتن فلان شخص میخواد مذاکره بکنه.
چرا تعلل عمدی؟ واژه‌ای که شما استفاده میکنید؟
بله، به این دلیل که تا همین ادواری که مذاکره شد 6 دور در وین برای احیای برجام، بنابر اخباری که واصل شده گفته شده که آمریکایی مثلا تا حدود 80-85% به گفته آقای روحانی باز برمیگردن به برجام، یعنی حدود 10-15% باز نمیگردن یا نمیتوانن یا نمیخواهن و این مورد قبول تیم آقای رئیسی نبوده. از این رو برای اینکه از طرفی هم نمیخوان از مذاکرات سرباز بزنن، اما برای اینکه در مذاکره بروند دست بالا رو داشته باشن، تمام تعهدات آمریکا رو بخواهم بطلبن که بازگرده آمریکا به تمام تعهداتش در برجام، بایستی برگه هایی برای مذاکره داشته باشن. این تعلل همین دو سه ماهی که آقای امیرعبداللهیان گفته خودش زمان کافی هستش که لااقل در مسئله حجم غنی سازی افزایش پیدا بکنه. میدونن ایران به چند هزار کیلو رسیده و ضمن اینکه نوع غنی سازی هم به 60% رسوندن و اینها یک ابزار مهم در مذاکره خواهد.
سپاسگزارم حسین علیزاده که با ما همراه بودید. به پایان این مجله میرسیم. میخواستیم یک یادی هم بکنیم از تئودوراکیس ولی متاسفانه فرصتمون انقدر نیست. بذارید در مجله بعد از ظهر بیشتر در موردش حرف بزنیم.